اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت به توجه می رسانیم. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر اعزام منصوبین امنیتی حکومت فدرال جهت رسیدگی به اعتراضات در کشور واکنش های تند قانونگذاران دموکرات برانگیخته. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. به دنبال کشته شدن برخی از غیر نظامیان در درگیری طالبان و نظامیان افغان در ولایت غزنی، ده ها تن از باشندگان این ولایت راهپیمایی کرده و شارای عمومی کابل قندهار را برای چندین ساعت مسدود کردند. این معترضان که باشندگان روستای آرزو در مربوطات مرکز غزنی می باشند، ادعا کردند که جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در جریان درگیری ها مردم را در این ولایت سپر قرار داده و از خانه های مسکونی در برابر یکدیگر استفاده می کنند. مقام های امنیتی در مورد این ادعای معترضان چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان یک روز پس از حملات راکتی نظامیان پاکستانی به ولایت کنر سفر کرده و گفته است که این حملات به پاسخ نخواهد ماند. شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه به نقل از حمدالله محب گفته است دولت پاسخ راکت پراگنی های پاکستان را میدهد و اجازه نمیدهد که مانند پشاور دیگر بخشی از خاک افغانستان را نیز زیر تسلط بگیرد. در صفحه فیسبوک شورای امنیت به نقل از آقای محب آمده است: دشمن ما به کمک طالبان خانه و قریه‌های ما را ویران می‌نماید و من یک بار دیگر بالای طالبان صدا می‌زنم که غلامی بیگانگان را رها کنید و بیایید در کنار مردم خود بیستید تا وطن ما به سوی ترقی و پیشرفت سوق یابد. مقام های محلی این ولایت هفته گذشته گفتند که نظامیان پاکستانی بخشی از شهر اسدآباد و ولسوالی های مروه و سرکونه کنر را هدف حملات راکتی قرار دادند که به اثر آن 8 غیر نظامی کشته و شماره هم زخمی شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا امروز شنبه به توافق تاریخی 2.1 تریلیون دلاری دست یافتند تا از این طریق اقتصاد آن اتحادیه که به دلیل گسترش بیماری کووید 19 آسیب دیده بهبود یابد. قرار است 857 میلیارد دلار این پول از طریق مساعدات‌های بلایوز و قرضه صرف بهبود وضعیت اقتصادی آن از کشورهای اروپایی شود که بیشترین صدمه را از همه‌گیری ویروس کرونا دیدند. چارلز میشل رئیس کمیسیون اروپا طرح مساعدتی مالی اتحادیه اروپا را که پس از 5 روز چانه‌زنی بین رهبران آن اتحادیه نهایی شد، لحظه محوری برای اروپا توصیف کرد. پس از نهایی شدن این طرح، نرخ اسهام در بازارهای جهانی به بلندترین حد خود از ماه فوریه به این سو رسید. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدراعظم آلمان که در تلاش نهایی شدن این توافق بودند، از این پیشرفت تمجید و استقبال کردند. اما رهبران هنگری و پولند این معامله را نقد کرده و آن را نقض ارزش‌های دموکراتیک خواندند، زیرا به گفته آنان یک مقدار پول این بسته مساعدتی از منابع تامین شده است که باید صرف مبارزه با تغییرات اقلیمی می شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه گفت که نیروهای این کشور تا زمانی در سوریه باقی خواهد ماند که مردم آن کشور آزادی و امنیتشان را به دست بیاورند. نیروهای ترکی از سال 2016 میلادی به این سو عملات متعددی را در شمال سوریه انجام دادند. رئیس جمهور ترکیه امروز در جریان سخنرانیش در انقره گفت تا زمانی که مردم سوریه آزاد و مسئول نشدند و صلح در آنجا تامین نشود، در آن کشور باقی خواهد ماند. ترکیه از شورشیان مخالف حکومت سوریه و روسیه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند. با آن هم نیروهای ترکی و روسی در شمال سوریه گزمه های مشترک را انجام میدهند. ترکیه بر ضد کردها در سوریه نیز حملات را انجام داده است، گروهی که مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد. ایالات متحده میگوید که جنگجویان کردی در عملیات ضد داعش در سوریه نقش بارزی داشتند. مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق امروز شنبه به ایران رسید و قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ملاقات کند. این نخستین سفر آقای الکاظمی به خارج از کشورش پس از رسیدن به کرسی صدارت عراق است. سفر صدر اعظم عراق به ایران پس از آن صورت گرفته است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخر هفته از بغداد پایتخت عراق دیدار کرد. وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه ایالات متحده را به سوء استفاده از کنترل و نفوذ صادرات آن کشور متهم کرد. این اتهام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن 11 شرکت چینی را به خاطر برخورد بیجینگ در مقابل اقلیت مسلمان اویغور در فهرست سیاه اقتصادی آمریکا قرار داد. وانگ ونبن سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که بیجینگ مخالف این اقدام واشنگتن است و تاکید کرد که چین از همه اقدامات لازمی کار خواهد گرفت تا از حقوق مشروع این شرکت‌ها حراست کند. در فهرست سیاه وزارت تجارت آمریکا چندین شرکت نساجی و دو شرکت دیگر قرار دارد که به گفته مقام‌های آمریکایی از طریق تحلیل و تجزیه ژنتیکی در سرکوبی اقلیت مسلمان اویغور سهم دارند. بر اساس این اقدام آمریکا، این شرکت‌های چینی قادر نخواهند بود تا بدون اجازه حکومت ایالات متحده سامان‌آلات مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری کنند. قبل بر این، ایالات متحده 37 شخصیت فیزیکی و حقوقی چین را به اتهام برخورد سرکوبگرانه اقلیت‌های مسلمان اویغور در فهرست سیاه قرار داده بود. باز هم خبری در مورد چین. چین امروز شنبه تهدید کرد که در مقابل اقدام بریتانیا مبنی بر تعلیق توافق استرداد مجرمین با هنگ کنگ اقدام تلافی جوانه جدی خواهد کرد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
وانگ وینبن سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانس خبری گفت بیجینگ از بریتانیا خواسته است تا خیالات ادامه نفوذ استعماری خود را در هنگ کنگ فوراً کنار بگذارد و اشتباهات خود را اصلاح کند. هنگ کنگ تا سال 1997 زیر سلطه بریتانیا بود. اظهارات این مقام چینی پس از آن که چین قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، بیجینگ با واکنش شدید کشورهای غربی و شمول ایالات متحده و بریتانیا مواجه شد. در واکنش به این اقدام بیجینگ، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه به پارلمان کشورش گفت که توافق استرداد مجرمین با هنگ کنگ را به صورت فوری به حالت تعلیق می آورد و تعزیرات تسلیحاتی برای هنگ کنگ نیز تمدید خواهد شد، اقدامی که موجب خشم بیجینگ شده است. قبل بر این کانادا و استرالیا نیز در اوایل ماه جاری میلادی توافق استرداد مجرمین با هنگ کنگ را به حالت تعلیق آوردند. بریتانیا گفته است که قوانین تازه وضع شده چین بر هنگ کنگ آزادی های فردی، خودمختاری و سیستم قضایی هنگ کنگ را صدمه می زند. اما مقامات هنگ کنگی و چینی گفتند که قوانین تازه وضع شده امنیتی برای امنیت ملی که اخیراً توسط حامیان دموکراسی و اعتراضات ضد چینی صورت گرفته است، حیاتی می باشد. چین همواره از قدرت های غربی خواسته است تا مداخله در امور هنگ کنگ را متوقف کنند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز سه‌شنبه در جریان سفرش به بریتانیا با بوریس جانسن صدر اعظم آن کشور در مورد تنش رو به افزایش با چین صحبت کرد. آقای پامپیو با دومینیک راب همتای بریتانیایش نیز در مورد تعلیق توافق استرداد مجرمین با هنگ کنگ بحث و گفتگو کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است پلان بیرون رفت از مشکلات ناشی از بیماری کووید 19، مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، تنش پیش آمده با چین و مسائل مرتبط با هنگ کنگ از مسائل عمده مورد بحث این دو دیپلمات ارشد است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز شنبه ابراز امیدواری کرد تا آخر سال جاری میلادی از چین دیدن کند و در مورد منافع دو جانبه میان واشنگتن و بیجینگ با مقام‌های چینی بحث کند. احتمال سفر وزیر دفاع آمریکا به چین در حال مطرح شده است که آقای اسپر قبل بر این فعالیت‌های نظامی بیجینگ را در آب‌های جنوبی چین محکوم کرده بود و روابط دو کشور در این اواخر بر سر مسائل مختلف رو به وخامت گراییده است. وزیر دفاع آمریکا گفته است که در صورت سفرش به چین با مقام‌های بیجینگ در مورد منافع مشترک و ایجاد سیستم لازم برای گفتگو در زمان بروز بحران بین دو کشور بحث خواهد کرد. شمار افرادی که تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 14,729,000 نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده، از این میان 610,565 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. و اداره نظارت مخابراتی پاکستان برای آخرین بار به اپلیکیشن تیک تاک به خاطر نشر محتوای آنچه غیر اخلاقی عنوان شده هشدار داد. این اداره پاکستانی گفته است که از تیک تاک خواسته است تا میکانیزم را برای کنترل محتوای دارای آنچه فحاشی، ابتذال و فسق عنوان شده روی دست بگیرد. اپلیکیشن تیک تاک که بیش از 2 میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد تا حال در پاکستان حدود 39 میلیون مرتبه در تلفن ها و سایر وسایل نصب شده است. پیش از این پاکستان اپلیکیشن بایوس لایف را نیز به همین دلیل منع کرده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در نتیجه اعتراض به کشته شدن 3 فرد ملکی، شهرهای کابل قندار در شهر غزنی برای چندین ساعت برای رفت آمد وسایط نقلیه بسته شده بود. معترضان باشندگان روستای آرزو از مربوطات مرکز غزنی هستند و حکومت افغانستان و طالبان مسلح را متهم کردند که در جریان نبردهایشان از منازل مسکونی در این روستا استفاده شده. جزئیات بیشتر از آصف حسینی میشنویم.
سپر بگردانی آیا سعیز میکار؟
مرای تکبیر!
این معترضان ادعا میکنند که در نتیجه ساقط توپ‌ها و هاون‌های نیروهای امنیتی شب گذشته 3 فرد ملکی در روستای آرزو کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند که برای تداوی به کابل انتقال گردیده است. معترضان اجساد را با خود آورده و خواستار جلوگیری از کشته شدن مردم در جریان نبردها هستند و ادعا میکنند که در مدت 4 ماه اخیر 30 تن در این روستا کشته شدند که اطفال و زنان نیز شامل آن هستند. دلدار خان یکی از معترضان گفت
شب امشب سر ما فهمید قیامت شده، قیامت رزگک همو سر که قیامت رزگک میگه امشب سر روزی ما تر شده. امروز ما 3 شهید آوردیم تا که درخواست ما، تا که خواستای ما پورا نشه ما تظاهرات میکنیم، ما نمیجه خیمه میزنیم، ما نمیجه هستیم، ما نمیجه ما باشیم.
زخمی امشب نده کابل
دولت زد، دولت که دیسی زد، دولت که اوان میزنه و برادری خانه گلی ما.
صادق خان یکی دیگر از معترضان نیز گفت که نمیتوانند روی زمین‌های زراعتیشان کار کنند و ده‌ها منزل مسکونی نیز در نتیجه اصابت سلاح‌های سنگین طالبان و نیروهای امنیتی تخریب شده و بیش از 300 خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
در 52 مملکت اسلامی ببین که فهمیده که تاوالا سیاسر سر مرد چشته شده، سیاسر فهمیده سر ده دی جنازه گور شده، این ما گور کردیم. 10 نفر گور کردیم. دیسی از اینو سر ما شروع بوده، این سر ما از ظلم از حکومت سر ما رایی.
وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی اما میگوید حملات وسیع طالبان بالای مراکز نظامی در روستای آرزو و آشقوال مرکز غزنی شب گذشته عقب زده شده است و در جریان درگیری ها 10 طالب مسلح کشته شدند و 2 طالب دیگر زخمی هستند. سخنگوی والی غزنی کشته شدن 2 فرد ملکی را نیز تایید میکند و میگوید در این زمینه تحقیق میکنند.
دی غوښتنه ته هغه وخت رسیدنه وشه چې آیات وټاکل شو له اردو لیوا او کمانډانی ولایتي شورا لار بس هغه صاحب وګوري له هغه صاحب وروسته به ان شاء الله د دې ټول غوښتنه ته رسیدنه وشي.
طالبان مسلح گفته است که این افراد در حملات آنان کشته و زخمی نشده است. به گفته باشنده های غزنی در این اواخر در نتیجه انفجار ماین های کنار جاده و نبرد های مسلحانه بین طالبان و نیروهای امنیتی افراد زیادی کشته و زخمی شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان گفته که افزایش خشونت‌های گروه طالبان غیر قابل پذیرش و نقض آشکار موافقتنامه قطر است. رئیس جمهوری افغانستان هشدار داده که خشونت‌ها امید افغان‌ها و جامعه جهانی را به صلح نابود می‌سازد که مسئولیت او به دوش گروه طالبان است. در میال استفانو پونتیکورفو نماینده ملکی ناتو در افغانستان هم هشدار داده که مانع اصلی صلح در کشور سطح غیر قابل پذیرش خشونت ها توسط طالب است. حسیب مودودی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان اراده برای صلح ندارد و با افزایش غیر قابل پذیرش خشونت ها موافقت نامه قطر را نقض میکند. ریاست جمهوری میگوید با آنکه 90% زندانیان گروه طالبان رها شدند، اما هنوز هم موقف این گروه تغییر نکرده است و روایت آنها جنگ و خشونت هاست.
ما هنوز هم طالبان را به حیث یک گروه دهشت افغان، به حیث یک گروهی که
متاسفانه از دستشان به خون مردم افغانستان سرخ است. اینا را میشناسیم. نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی این گروه را به همی عنوان و به همی شهرت میشناسه. اما ما خواهان ختم جنگ هستیم. تلاش ما همیست که طالبان را قناعت بدیم که شما توسط جنگ به هدف نمیرسید. اگر قرار باشه که نوزم خیال ای باشه که توسط جنگ ما بریم امارت بسازیم، ای به این معناه است که طالبان هنوزم در ذهنیت 20 سال پیش زندگی میکنن و همه چیز ایت ندیدن یا همه چیز برشان سیاه است.
حکومت افغانستان همچنان میگوید که افزایش خشونت های گروه طالبان افغانها و جهان را نسبت به صلح ناامید میسازد که مسئول طالبان خواهند بود. در همین حال استیفان پونتی کورو نماینده ملکی ناتو نیز هشدار میدهد که افزایش غیر قابل پذیرش سطح خشونت های گروه طالبان به مانع اصلی صلح مبدل شده است. این مقام ناتو میگوید که امکان پیروزی طالبان در این جنگ وجود ندارد و خشونت ها باید کاهش داده شوند.
امریکایان و یه مخلصانه در افغانستان سخه و تل غشته نو در موضوع به هم حل کی او توافقنامه به نه نقصده وی او کچیر امریکایان و در افغانستان سخه و تل پا پیکر کی نو نو در پیکر نکومه چی بیدی دامو پا منجان بانی هم در موضوع حل سی که دیسی چی بیدی بل بن بس راسی مخته.
اما حکومت افغانستان میگوید که با وجود کاهش نظامیان خارجی و تخلیه اکثر پایگاه‌های آنان، طالبان میدان‌های جنگ را همچنان گرم نگه داشتند. کابل میگوید که با این هم حدود 4400 زندانی طالبان آزاد شدند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که زندانیان که مسائل حق العبدی دارند نباید از بند رها شوند.
از هر دو طرف می‌خوایم که در مورد افرادی که یا زندانیانی که هنوز آزاد نشدند در نزد دولت افغانستان 592 نفر و یا هم تعداد کسانی که در نزد طالبان هستند، ما معلومات می‌خواهیم و انتظار داریم که زمینه بررسی در مورد وضعیت زندانیان و نحوه برخورد با آنها برای کمیسیون مستقل حقوق بشر از هر دو طرف باید زمینه مساعد شود.
800 زندانی طالب حکومت میگه که اینا ما اینا را رها نمی کنیم. بنان پیشنهاد ما ایست که طالب ها یک لست دیگه ترتیب کنن، اما از این لست خودمونا شاید نگذرن، اما یک کمی وقت داده شود که حکومت و طالب اردوشان بشینن و روی کسی که اینا ادعا دارن که شامل افرادی که جنایت جرمی انجام دادن و شامل شدن اونا میشه که تفاهم صورت بگیرن. اما این بهانه هم از طرف طالب هم از طرف حکومت باید این بهانه ختم شود.
حکومت افغانستان میگوید که برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان پیشرط ندارد، اما پیشرط‌های طالبان زیاد و ادامه دار هستند. کابل میگوید که اگر فرصت صلح از دست برود، گروه طالبان مسئول ادامه جنگ و خشونت‌ها خواهند بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
از جمله اجساد به دست آمده از یک کشتی غرق شده در غرب ترکیه که حامل پناهجویان بود، 24 جسد افغان شناسایی شده. یک کشتی که حامل نزدیک به 60 پناهجو بود و به صورت غیرقانونی از ایران حرکت کرده بود، به تاریخ 27 ماه جون در جهیل وان در غرب ترکیه غرق شده. از آخرین تحولات در این رابطه، لحظات پیش مصاحبه داشتم با آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه، که با سخنهای آقای حکمت در این مورد آغاز میشم.
متاسفانه که آمار هنوز به دست ما رسیده و پیامایی که از هموطنان از داخل افغانستان یا ترکیه یا از ایران گرفتیم، اکثر سرنشینان این کشتی شهروندان افغانستان بودند و تعداد جسدهایی که تانوس تشخیص شده بیشترشان افغانند. فقط از میان آنها فقط یک جسد که تانوس تشخیص شده و اقاربشان مشخص کردن را یک پناهجوی عبدالسالی پاکستانی در میان جسدهایی که تشخیص شده هویتش مشخص شده.
تا کنون به چی تعداد اجساد مشخص شدن؟
تعداد اجسادی که تامیز نیم ساعت قبل که برای ما آخرین خبرهایش رسید از شهریوان، 60 جنازه از آب کشیده شده. هنوز هم جستجو برای یافتن جسدهای دیگه ادامه داره و از این 60 جسد چیزی در حدود 5 تا زن است و 2 تا کودک از آب بیرون برآمده. دیگرشان همه مردن.
آیا شناسایی شده که چند تن از اینا افغان هستند؟
24 تا جسدشان شناسایی شده، هویتشان مشخص شده که افغانند. و یک جسد هم مربوط به یک مهاجر پناهجوی 17 ساله پاکستانی.
اینا از کدام مسیر حرکت کرده بودند و مقصدشان کجا بود معلوم شده؟
خب مسیری اکثریت مطلق پناهجوی ها وقتی از مرز مشترک ایران و ترکیه عبور میکنن از ولایت شرقی ترین ولایت ترکیه یعنی وان است. متاسفانه اکثر پناهجوی ها نظر به سیاست های اخیر دولت ترکیه در مجادله با مهاجرت های غیر قانونی اقسمی است که اکثر مهاجرت که وارد ولایت وان میشن برای از اینکه خود تا استانبول یا ولایت های غربی ترکیه برسانن مجبورن از اتوبوس باید استفاده بکنن که دولت ترکیه برای مهاجرای غیر قانونی بلیت نمیفروشن و هر شرکت ترانسپورتی که بلیت بفروشن و در مسیر را در تفتیش های پلیس یا ژاندارم گیر بیفته جزای بسیار سنگین داره. از اون خاطر شرکت های ترانسپورتی بلیت برای اینا نمیفروشن و اینا با استفاده از راه های مختلفی غیر قانونی مثل قایق و یا یکی با استفاده از تاکسی یا از سفر از قریه به قریه این راه را کوشش میکنن تا ولایت های غربی تایید بکنن.
بسیار زیاد تشکر آقای حکمت. در حال حاضر قرار است که این اجساد به افغانستان انتقال داده شوند؟
خب اجسادی که تشخیص هویت شدن او اجساد با استفاده از با همکاری اقارب و خانواده ها اونا به افغانستان منتقل میشن، اما اجسادی که تشخیص هویت نشدن اونا تعداد زیادی از اونا چی شدن در شهروان در بیمارستانی مخصوص افراد گمنام دفن شدن.
آیا از جمله کسایی که سرنشینای کشتی کسی هم نجات داده شده از زنده به دست آمده؟
متاسفانه نه. اعترافی که از تنها فرد سرنشینی کشتی که همون کاپیتان کشتی بوده که توانسته خود را به توسط شنا در نزدیکترین جزیره ای و دریاچه خود را برساند، اعترافی که او انجام داده بود در روز دوم یا سوم حادثه گفته بودند که چیزی در حدود 70 تا 80 پناهجو در داخل کشتی بودند. چون اونا معمولا آمار دقیق میدانند چون نظر به او از هر مهاجر پول میگیره برای هر پناهجو افراد غیر قانونی مسیر تردد چیزا را تهیه میکنند و او گفته بود که 70 تا 80 پناهجو در داخل کشتی بوده و متاسفانه که غیر از کاپیتان هیچ کسی دیگه زنده نبرآمده.
آقای علی حکمت بنات تشکر از معلومات شما.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعزام منصوبین امنیتی حکومت فدرال جهت رسیدگی به اعتراضات در کشور واکنش های تند قانونگذاران دموکرات برانگیخته. آقای ترامپ روز گذشته از عملکرد نیروهای امنیتی فدرال در برابر اعتراض کنندگان در شهر پورتلند ایالت اورگان دفاع کرد. پس از سخنان رئیس جمهور ترامپ، شهر پورتلند برای 53مین شب نیز شاهد اعتراضات به شمول برخورد میان معترضان و پلیس بود. آخرین تحولات در این مورد از جیلا نوری میشنویم.
تلاش‌ها در شهر پورتلند ایالت اورگان طی روزهای آخر هفته بیشتر شده است. در این میان برخی از معترضین در اطراف دفاتر پلیس به اعتراضات پرداختند و برخی دست به تخریب زدند و یک تعمیر دفتر پلیس را با آتش کشیدند و بعد با خوشداری نیروهای امنیتی از منطقه فرار کردند. این نارامی ها باعث شده است که اعضای دموکرات در کنگرس خواهان پاسخ در قبال گزارش ها مبنی بر توقیف توسط مقامات فدرال ناشناس شده اند، ولی رئیس جمهور ترامپ روز شنبه از دخالت حکومت حمایت کرد.
باید برایتان بگویم که ما منصوبین امنیتی فدرال بیشتر خواهیم داشت. در پورتلند کار عالی انجام دادند.
اما مقامات محلی میگویند به کمک فدرال نیاز ندارند.
حضور شما را در اینجا نمیخواهند و به آن نیاز نیست.
شهردار ایالت اورگان میگوید که کمک فدرال وضعیت اعتراضات صلح‌آمیز را بدتر ساخته است.
این وضعیت مثل شروع بر ساختن آتش باطل است. گروهی از زنان که خود را مادران می‌خواندند دیوار انسانی را برای مراقبت از معترضین در برابر تکنیک‌های واحدهای فدرال تشکیل دادند. انتظارات در برابر خشونت پلیس و حضور منصوبین امنیتی فدرال در پورتلند است. آنها یونیفرم ندارند و با لباس‌های پلنگی آمده بودند و موترهایشان نیز نمره نداشت. آنها کسانی را که اینجا را ترک می‌گفتند توقیف می‌کردند.
و خواهرش دتلیب عضو دموکرات در کنگره آمریکا در توییتر وعده نمود تا در برابر آنچه ترامپ میگوید رسیدگی مقامات فدرال بر خشونت‌های فزاینده در شهرهای آمریکا از شهر خودش دیترویت در ایالت میشیگان مراقبت خواهد کرد. رهبران مذهبی محلی پلان شرکت در یک راهپیمایی صلح‌آمیز را برای آرامسازی تنش‌ها در ایالت اورگان دارند، در حالی که ایالت اورگان روی آنچه توقف شهروندان آمریکایی می‌خواند علیه چند نهاد حکومتی اقامه دعوا کرده است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
مقام های تیبی کامرون گفتند که بیش از 200 هزار کودک از زمانی که کشور اولین مورد بیماری کووید 19 را تشخیص کرد، واکسین های معمول در ماه مارس دریافت نکردند. والدین از بردن کودکان خود به شفاخانه ها امتناع می‌ورزند، زیرا اونا حراس دارند که مبادا کودکانشان به ویروس آغشته شود که تا کنون نزدیک به 17 هزار تن به او مبتلا شده و باعث مرگ نزدیک به 400 تن در کشور شده. گزارش صدای امریکا را در این مورد نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانم.
الیزابت منگوینگ مادر 27 ساله کودک 4 ماهه است که دومین دور واکسین پولیوی خود را در شفاخانه چنتل بیهیویا در راوندی پایتخت کشور دریافت می نماید. می گوید که واکسین صحی کودکش را بعد از 3 ماه تأخیر تطبیق می کند، زیرا می ترسید که در هنگام گسترش بیماری کووید 19 کودکش را به شفاخانه ببرد. وی گفت طفل من در ماه مارچ تولد شد و اولین واکسین او در برابر تیتانوس داده شد. عده دیگر برای ماه اپریل قرار گذاشته شد. من به این ملاقات توجه نکردم چون از ویروس کرونا ترسیده بودم. منگوینگ علاقه کرد بعد از تماشای یک برنامه تلویزیونی در مورد خطرات ناشی از عدم تطبیق واکسیناسیون کودکان، او تصمیم گرفت که رفتن به شفاخانه بهتر از گرفتن خطر است. کلمنس فوگمو متخصص اطفال میگوید بسیاری از والدین با ترس از ویروس تن میدهند که آنها را از تطبیق واکسین به کودکانشان باز میدارد.
Nous avons constaté une baisse extrêmement importante du service.
گفت شفاخانه چنتل بی باید 2300 کودک را از ماه مارس بدین سو واکسین می‌کرد، اما آنها صرف نیمی از کودکان را دیدند. مقامات طبی کامرون می‌گویند که این مشکل در طول بیماری همگیر کرونا گسترده بوده است. طبق گزارش برنامه گسترده ملی کامرون برای ایمن سازی در سرتاسر کشور، حداقل 200 هزار کودک واکسین های خود را دریافت نکردند. شالوم تکوکف معاون امور این برنامه صحی میگوید که کارکنان را برای پیگیری کودکان جهت تطبیق واکسین اعزام داشتند. وی از طریق تلفن از دووالا، بزرگترین شهر ساحلی کامرون، صحبت می نمود.
48,000
انسان گفت وضعیت بخصوص در یاوندی پایتخت کشور در دووالا مرکز اقتصادی و در شهر غربی بافوسان وخیم است. وی اظهار داشت 110,000 کودک در آن مناطق واکسین های معمول را از ماه مارس بدین سو که کامرون اولین مورد کووید 19 را در کشور گزارش داد دریافت نکردند. تیم های طبی کودکان را می توانند در منازلشان ببینند. والدین و کارکنان طبی در جریان واکسیناسیون در شفاخانه تا زمانی که ماسک می پوشند و دستانشان را طور منظم می شویند امن هستند.
این بود داشته های برنامه خبری. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین.